الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. همونطور که فرمودن، بحثی که در این جلسه قرار شده بنده اجمالا اشاره کنم، تأثیرات متقابل فلسفه و کلام اسلامی است. این بحث به نظر می رسد که زیر شاخه های متعددی می تواند داشته باشه، ولی اونچه که در این نشست مورد توجه ماست بررسی موضوع است به صورت کلان و به صورت کلی. در حقیقت به زیر شاخه ها باید در جلسات دیگری پرداخت. ابتدا اعتذاری جسته باشم که اگر یه مقدار بحث نظم منطقی خاصی ندارد، به خاطر شرایط فردی بنده است. تلاش بر این است که انشاءالله اونچه که در نظر است مختصرا خدمت عزیزان ارائه بشیم. مقدماتی رو ابتدا عرض می کنم تا بعد بپردازیم به صلب موضوع. مقدمه نخست این است که ما پیش از شروع در بحث تأثیرات متقابل فلسفه اسلامی و کلام اسلامی، باید تعریفی از کلام و فلسفه داشته باشیم. علم کلام چه علمی است؟ علم فلسفه چه علمی است؟ علم فلسفه را همه با همون تعریف مشهور می‌شناسیم. علمی است که بحث می‌کند از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود. فلسفه با این اصطلاح و با این تعریف فعلا مورد نظر ماست در این بحث. اما در تعریف علم کلام تعاریف فراوانی ارائه شده. دو تعریف رو در اینجا بنده عرض می کنم که هر دو تعریف می تواند در بحث ما مورد عنایت و توجه باشه. تعریف نخست این که علم کلام علمی است که در صدد اثبات گزاره‌های اعتقادی دینی به صورت استدلالی است. علمی که در صدد اثبات گزاره‌های اعتقادی دینی به صورت استدلالی باشد کلام نامیده میشه. تعریف دوم که این تعریف در بعضی از کتاب‌ها آمده بود، علم کلام علمی است که بحث می‌کند پیرامون مبدأ و معاد. المبدأ و المعاد بحثاً استدلالیه، یعنی موضوع علم کلام را مبدأ و معاد دانستن و قهرن در جای خود ثابت شده که نبوت و امامت را از شعب بحث مبدأ به حساب آوردن و نفس را از شعب بحث معاد. یعنی نبوت را زیر مجموعه برخی از اسماء الهی دانستن و قهرن زیر مجموعه مبدأ و بحث نفس را زیر مجموعه معاد در نظر گرفتن. این مقدمه اول که به صورت بسیار گذرا و اجمالی، چون خود این بحث لااقل یک جلسه حلقه میطلبد که تعریف کامل و جامع و مانع کلام چیست، تعریف کامل و جامع و مانع فلسفه چیست و از میان تعاریف چه تعریفی بیشتر قابل دفاع است، نخواستیم به این بحث وارد بشیم. علیکم السلام. مقدمه دوم این است که بدون شک علم کلام اسلامی به عنوان یک علم اقدم است از علم فلسفه اسلام. یعنی فلسفه اسلامی به عنوان یک دانش حضورش در فرهنگ اسلام مربوط به عصر ترجمه است، اما علم کلام اسلامی از اواخر قرن اول اوائل قرن دوم حقا به صورت یک علم و دانش مطرح شده، کتاب در موردش نوشته شده و مورد کنکاش قرار گرفته. این اقدمیت اثر عملی دارد. یکی از آثار عملیش آن است که فلسفه می توانسته به کلام ناظر باشد، چون از بدء ورودش به فرهنگ اسلامی تراثی به اسم کلام اسلامی در اختیار او بوده که در روش و در بسیاری از مسائل همگن می نمودند و لذا فلسفه اسلامی می توانسته ناظر به گزاره های کلامی باشد. آیا بالعکس هم هست یا نه؟ طبیعی است که بوده و هست و خواهیم گفت، چون بحث ما در تأثیرات متقابل فلسفه و کلام اسلامی است. اما این اقدمیت این ثمره عملی را به وضوح در ذهن تداعی میکنه. مقدمه سوم، فلسفه و کلام ساحت‌های مشترکی دارند و ساحت‌های مختصی. یعنی در فلسفه مباحثی مطرح است که در کلام مطرح نیست و در کلام مباحثی مطرح است که در فلسفه مطرح نیست. پس سه ساحت قابل تعریف است: ساحت اختصاصی فیلسوف، ساحت اختصاصی متکلم و ساحت مشترک. عمده بحث امروز ما درباره تأثیرات متقابل فلسفه و کلام اسلامی مربوط به ساحت مشترک است. در ساحت مختص تأثیر وجود دارد، اما چون این تأثیر با فاصله و با واسطه است، لذا مورد عنایت ما در این جلسه نخواهد بود. نمونه ای رو عرض بکنم. ما در علم فلسفه مستقیماً به مباحث امامت خاصه نمی پردازید، اما مستحضرید در علم کلام بتین‌ترین گسترده‌ترین بحث امامت است. اون هم امامت خاصه، یعنی یک کتاب کلامی ما الالفین است. یک کتاب کلامی ما با اینکه الفین موضوعش در فلسفه منتفی است، چون فلسفه به امامت خاصه کاری مستقیما ندارد. بله، ابن سینا در اواخر شفا جمله‌ای دارد، اما اون جمله استطرادی است، جمله فیلسوفانه ای نیست. ابن سینا هم نمی گفت، از فلسفه شفای او چیزی کم نمی شد. پس کلام ساحت اختصاصی دارد، فلسفه ساحت اختصاصی دارد، ساحت مشترک هم دارد. عمدتاً در این تأثیر و تأثرات بحث در ساحت‌های اشتراکی است، نه در ساحت‌های اختصاصی. این مقدمه چندم بود؟ ما باز عدد یادمون میره. مقدمه چهارم، هر بحثی ما در ارتباط با ترابط فلسفه و کلام داشته باشیم، هر بحثی حتما باید یک نکته در او ملحوظ باشه، بلکه دو نکته در او ملحوظ باشه. نکته اول این که مقصود ما از فلسفه چه فلسفه ایست و مراد ما از کلام چه کلامی. در این بحثی که الان من خدمت عزیزان عرضه می دارم، مقصودم فلسفه اسلامی است، از فارابی به این طرف، و مراد من از کلام، کلام شیعی است و به تبع کلام سنی. چون اگر مقصود از فلسفه و مقصود از کلام را دقیقا مشخص نکنیم، در بیان تأثیرات متقابل فلسفه و کلام اسلامی نمیتوانیم شفاف سخن بگوییم و شفاف حرف بزنیم. این یک نکته. نکته دوم، حتما باید تفکیک کنیم بین دو عصر. عصر قبل از نگاشته شدن تجرید الاعتقاد توسط خواجه طوسی و عصر بعد از نگاشته شدن تجرید الاعتقاد توسط خواجه طوسی. تمام کسانی که در این بحث اندیشیدند، سخنی گفتند، قلمی زدند، فکری کردند، بر این باورند که اگر کسی بین این دو عصر و دو زمان را تفکیک نکند، نمیتواند یک تحلیل درستی داشته باشد. در راستای همین مقدمه چهارم باید مقدمه پنجمی ارائه کنیم که تتمه مقدمه چهارم ماست، و اون مقدمه این که بدون شک خواجه طوسی در بحث ترابط فلسفه و کلام نقشی آفریده که این نقش سرنوشت کلام را متحول کرده. حالا در ضمن بحث این مطلب توضیح خواهد داده شد. سوالی که اینجا مطرح است که این سوال میطلبد حلقه یا حلقاتی در مورد او برگزار بشه، شاید بطلبد همایشی در ارتباط با او برگزار بشه. وقتی بنده مدیریت گروه رو به عهده داشتم، یکی دو بار تلاش کردیم که یک همایشی در این راستا برگزار کنیم، نشد. و اون سوال این است که آیا کاری که محقق طوسی در ارتباط با کلام انجام داد، که کلام اسلامی به فلسفه نزدیک شد، ادبیات او ادبیات فلسفه شد، مباحث او مباحث فلسفی شد، رنگ و بوی عمیقی از فلسفه به خود گرفت، آیا این کار خواجه خدمت بود یا خیانت؟ البته اگر هم کسی بر این باور باشد که کار خواجه خیانت بود، مراد این نیست که این کار خواجه قبح فاعلی داشت، مراد این است که این کار قبح فعلی داشت. یعنی الان که به این کار عده‌ای نگاه میکنن، میگن این خیانت بود به کلام، کلام از دست رفت. نمیخوان بگن خواجه با نیت پلیدی نعوذ بالله چنین کرد. خواجه انسانی است که مرحوم علامه حلی، که علامه حلی در میان علمای شیعه در جامعیت بی‌نظیر است بالاتفاق، ایشون فرمودن ما در اخلاق بالاتر از او ندیدیم و بالاتر از او با کسی برخورد نکردیم، در اخلاق و رفتارهای عملی. و شاگردی خواجه رو در منطق و حکمت بر جان خریده، مثل مرحوم علامه. مراد قبح فاعلی نیست، مراد قبح فعلی است. دو نظر هم در مسئله به عنوان نظرهای رئیسی و اصلی وجود دارد. عده‌ای پای فشارند بر این که کار خواجه خدمت بود، بالاترین خدمت، که کلام را پایدار کرد، بلکه چون خواجه به این کار دست زد، باعث محوریت کتاب او شد و فکر او، در حدی که متکلمان اهل سنت، بزرگان متکلمان مثل سید میر شریف، مثل سعد تفتازانی، مثل قوشجی، مجبور شدن همین مسیر رو طی کنن. چاره‌ای جز این نداشتند. یعنی خواجه جریان سازی کرد و در این جریان سازی جلوداری و لواداری کرد با یک فکر شیعی. اونها هم که میگن خیانت بود، حرفشون روشن و شفاف، معتقدن کلام از اصالت کلامی خود خارج شد و تبدیل به یک فلسفه ای، یک نهله فلسفی شد. در ادامه همین بحث، مقدمه آخر من، چون مقدمات اگه زیاد بشه به اصل مطلب نمیرسیم، این که در این تأثیرگذاری فلسفه و کلام در یک دیگر، عده‌ای معتقدند این بحث اساساً مربوط به دو ساحت است. یک، قبل از خواجه، چه در کلام شیعی چه در کلام سنی. دو، بعد از خواجه در کلام سنی احیاناً. از کسانی که به این نظر معتقدند، مرحوم عبدالرزاق لاهیجی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه شوارق، ایشون تصریح دارن که به نظر من بعد از خواجه طوسی کلام شیعه همان فلسفه است، چیزی جدای از فلسفه نیست. فلسفه شیعی و کلام شیعی در هم تنیده شد، یک امر شد. این نظر مرحوم ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی است که مستحضری در متکلمین شیعه شاید به دقت مرحوم ملا عبدالرزاق نداشته باشیم. یعنی از شوارق او و از گوهر مراد او به دست میاد که کلامی بسیار قدری است، چون اینکه داماد ملا صدراست و فیلسوف بسیار بزرگواری. این مقدمات رو که اجمالا خدمت عزیزان عارض شدم، بیایم سراغ تأثیرات متقابل فلسفه و کلام اسلامی. این مقدمه رو اصلا متعرض نشدیم، قصد تعرض هم داشتیم، همایش دیروز بارش رو از رو روش ما برداشت و اون مقدمه این بود که آیا اصولا ما ترکیبی به اسم کلام اسلامی و فلسفه اسلامی داریم یا نداریم. عزیزانی که در همایش حضور داشتن، به نظرم 25 دقیقه اول سخنان جناب مصباح به همین مقوله گذشت و انصافا هم سخنان شافی و وافی بود، گرچه به پرسش و پاسخ نینجامید، ولی سخنان با تمثیلاتی که ایشون به فقه کردن مطلب خوب روشن شد و جا افتاد. لذا این مقدمه رو اصلا مطرح نکردیم، تو این بحث وارد نشدیم که حالا اصلا کلام اسلامی یک تعبیر پارادوکسیکاله، یعنی یک تعبیر خودمتناقضه، جمع بین ضدینه یا نه، کلام اسلامی تعبیر درستی است، فلسفه اسلامی تعبیر درستی است، و این دو با هم تأثیر و تأثیراتی داشتن که میخوایم این رو ما مورد عنایت قرار بدیم. خب معمولا تو جلسات حلقه وقت انسانم وقت فراوانی نیست، ما سعی میکنیم مطلب رو به صورت کلی ببندیم و بعد هم در حدی که بنده دستم هست پرسش و پاسخی اگر باشه در خدمت باشه. ابتدا تأثیرات کلام رو در فلسفه عرض می کنم، بعد تأثیرات فلسفه رو در کلام. خود این نظم نظم منطقی است، سرش هم عرض کردم، چون کلام عقدم بود یا فلسفه کلام، پس تأثیرگذاری عقدم بر آخر طبیعی تر است، منطقی است. اولین تأثیرگذاری میمون و مبارک و ارزشمند کلام در فلسفه اسلامی از اینجا آغاز شد که متکلمان به خاطر وجود پاره ای آموزه های غیر مقبول در آموزه های فلسفی در عصر ترجمه و بعد از آن، نگاه به شدت بدبینانه ای نسبت به
فلسفه پیدا کرد.
این نگاه را ابراز کردند، اظهار کردند. این نگاه بدبینانه متکلمان، که متکلمان در میان مردم مشتهر به تشرع بودند، پاسداران آموزه های دینی، اون هم آموزه های اعتقادی دینی، این نگاه بدبینانه باعث شد که جریان فلسفه اسلامی برود به سمت یک رویکرد مبارک، و اون رویکرد، رویکرد انطباق با دین. بحث تطبیق آموزه های فلسفی با دین اختصاص به صدرالمتألهین ندارد. شما در آثار صدرا بیایید سراغ آثار سهروردی، بیایید سراغ آثار ابن سینا. هیچ میدونید ابن سینا بعضی از سور قرآنی رو تفسیر کرده؟ هیچ میدونید ابن سینا رساله داره در تفسیر فلسفی بعضی از روایات؟ هیچ میدونید مجموع مأثورات، آیات و روایاتی که در آثار ابن سینا، مجموعه آثار ابن سینا مورد استناد و استشهاد یا تأیید به وسیله آنها قرار گرفته، چه کمیت طائلی است؟ در فارابی هم همینطور. سر مطلب چیست؟ سر مطلب همان است که عرض کردم. فلسفه در میان مسلمین مطرح بود. مسلمان هویت اولیه او اسلام است. حالا جمعی یک طرز تفکری رو پذیرفتن به عنوان یک روش فکر، یک روش اندیشیدن در حقایق جهان. دیگرانی که در میان مردم شهره اند به دیانت، انگشت اتهام رو به سوی اونها اشارت می روند که شما دیندار نیستید، آموزه های فلسفی با دین سازگار نیست. این رویکرد مبارکی رو به دنبال داشت و اون تلاش فیلسوفان اسلامی برای تطبیق داده های فلسفی با داده های دینی. دو نکته اینجا قابل توجه. اولا معنای این کار فیلسوف کار کلامی نیست، یعنی متکلم ابتدا معتقد است به گزاره‌های دینی، حال داره میره بگرده برهان او را پیدا کنه، چه برهان عقلی چه برهان نقلی، چون کلام دو بخش دارد، عقلی و نقلی. ادله کلامی میتواند ادله عقلی باشد، میتواند آیه روایت باشه، اما فیلسوف چنین نیست. تلاش فیلسوف بران است که بر حقایق هستی برهان اقامه کند، بعد بیاید در دین بگردد و ببیند سید او از طرف اولیاء دین مورد عنایت، توجه واقع شده یا نه، اگر واقع شده به چه زبانی، به چه بیانی، با چه کیفیتی. پس این دو روی کرد و دو روش تحقیقه. فیلسوف ابتدا در مقام تفلسف، اشتباه نشه، نه در مقام تدین، فیلسوف ابتدا در مقام تفلسف معتقد به گزاره دینی نیست. بعد که نصاب برهان تمام شد، حالا میاد از این هزار تا برهانی که بر هزار گزاره فلسفی اقامه کرده، میاد در دین ببینه کجاها با این مطالب منطبقه، اینها رو همخوان میکنه و اینها رو اعلام میکنه. برهان صدیقین رو ابن سینا اقامه میکنه، برهان وجوب امکان رو ایشون برهان صدیقین میدانست، و بعد میگه ای برهان مفاد این آیه است، شهد الله انه لا اله
الله، شهد الله انه، خود خدا شهادت میده بر وحدانیت، نه از غیر به وحدانیت و به اثبات خدا برسم، نه از خدا به خدا. این مفاد قرآن صدیقین اینه، همه براهین صدیقین مفادش یک کلمه است، از خدا به خدا رسیدن، نه از خلق به خدا رسیدن. شهد الله انه لا اله الا هو، میگه این مفاد برهان صدیقین. این یک نکته که قابل تذکر است در این زمینه و قابل دقت. نکته دوم که در همین راستا مورد توجه هست این است که بدیهی است اون مقدار که کلام در این زمینه موفق است، فلسفه نمیتواند در این زمینه موفق باشد. چرا؟ چون وضع کلام بر این است، وضع کلام بر این است که گزاره های دینی را عقلانی کند، استدلالی کند، اما وضع فلسفه بر این نیست. دفاع عقلانی از آموزه های اعتقادی دین، این وظیفه کلام متکلمه، اما این وظیفه فیلسوف نیست. لذا طبیعی است که نباید اون گستره تطابق را که در کلام شاهدیم از فلسفه متوقع باشیم. سوم، این راه راه پرپیچ و خمی است. معنای پیموده شدن این راه توسط فیلسوف این نیست که فیلسوفان در پیمودن این راه به یک اندازه موفق بوده. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه در المیزان و در جاهای دیگه بر این مطلب تصریح فرمودن که کثیری از فلاسفه تلاش کردند که فلسفه را با دین منطبق و تطبیق کنند. اسم میبره از کسانی مثل ابن ترکه، ابن سینا، سهروردی. میفرماید ولی انصاف آن است کسی که در این زمینه برترین و بالاترین موفقیت را کسب کرد صدرالمتعلین است. پس عمل، کار از قبل شروع شده بوده، روی کرد آغاز شده بوده، اما لکل مجتهد نصیب، خدای متعال به هر مجتهدی و به هر کوشایی نصیبی میده. این سهم برای صدرالمتعلین نسبت به سایر فلاسفه بیشتر بود. این بخش رو بستم. پس اولین تأثیر کلام در فلسفه این شد، نگاه بدبینانه متکلمان. منشأ نگاه رو عرض کردم، دو منشأ داشت. یک، رقیب پیدا کردن. پیغمبر فرمود 9 حسد در میان علماست. دوم، علاوه بر پیدا کردن رقیب، علاوه بر او در فلسفه مترجم در عصر ترجمه، چون قصص هم این ترجمه شده بود، همه هم به اسم حکمت، گزاره هایی پیدا می شد که این گزاره ها با ظاهر دین مطابق نبود. همین ها برای متکلمان کافی بود که انگشت اتهام را به طرف فیلسوفان اشاره بروند. این باعث شد فیلسوفان اسلامی که دل در گروه دین داشتند و سر در گروه مبعوث بعثت رسول گرامی اسلام بجنبند، سعی کنند تطبیقهایی بین دین و گزاره های فلسفی ایجاد کنند و این تطبیقها بعداً خود جریانی شد در حکمت اسلامی که امروزه ثمره این جریان رو ما الحمدلله و له المنه در آثار صدرا فیض کاشانی، قاضی سعید قمی، مرحوم امام، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شهید مطهری به خوبی میبینیم و مشاهده میکنیم. خب دومین تأثیر کلام در فلسفه اسلامی، تعبیر رو من از مرحوم شهید مطهری میگیرم. مرحوم مطهری میفرماید یکی از تأثیرات متکلمین بر فلاسفه ناخنک زدنهای، این تعبیر مرحوم شهید مطهری است، ناخنک زدنهای متکلمین است بر فیلسوفان. ناخنک زدنها عبارت اخرای اشکالات. وقتی کالای بازار فلسفه عرضه شد، عرض کرد گویا رقیبی برای کلام پیدا شده بود، متکلمان با اون نگاه بدبینانه آمدند یک کار علمی کردن و اون این که بخش هایی از فلسفه را مورد نقادی قرار دادن. گفتن این حرفی که شما میزنید غلطه به این دلیل، آن حرفی که شما میزنید غلطه به آن دلیل. کمیت قابل توجهی از مباحث فلسفی امروز ما به برکت به تعبیر مرحوم شهید مطهری ناخنک زدن‌هایی است که متکلمان برای فیلسوفان و در مورد گزاره‌های فلسفی ایجاد کرده. سوم، متکلمان مباحث نوینی طرح کردند که فیلسوف باید در ارتباط با اون مباحث اظهار نظر میکرد. مثلا انتقال العرض من مکان الى مکان آخری، بس اول در کلام مطرح شد، اول در فلسفه مطرح نبود. آیا عرض از مکانی به مکانی قابل انتقال هست یا قابل انتقال نیست؟ فیلسوف باید اظهار نظر کنه. اگر من آتشی زیر آبی روشن کردم، این آب گرم شد، یعنی حرارت به عنوان یک عرض از آتش به آب منتقل شد یا نه؟ این از باب تشبیه و مشابهته. خب متکلم اینجا مسئلهی طرح کرده، اظهار نظر کرده، فیلسوف باید نظر بده، چون مربوط به موضوع و ساحت کار فیلسوف هم هست. پس بحث سوم و تأثیرگذاری سوم متکلمان برای فیلسوفان در حقیقت ایجاد موضوعاتی که متکلم چاره ای نداشت، فیلسوف چاره ای نداشت در آن زمینه اظهار نظر کند، حالا نفیان اثباتن یا قول به تفصیل. من برای همه اینها مثال تو ذهنم احیانا متعددا، چون میخوام بحث رو جمع کنم و اصل بحث از دست نره، میگذاریم بعد ممکنه در سوال و جواب ها بعضی از این مثال ها عرض بشه. بگذاریم از تأثیر کلام در فلسفه، بیایم سراغ تأثیرات فلسفه در کلام. به نظر حقیر تأثیر فلسفه در کلام رو در دو بخش میتونیم نگاه کنیم، یک با نگاه کلان، دو با نگاه خرد. با نگاه کلان، باز به دو گونه می توانیم تأثیر فلسفه را در کلام ببینیم، با نگاه منفی یا به نگاه مثبت. هر دو را عرض می کنم. تأثیر کلان فلسفه بر کلام با نگاه مثبت عبارت است از ارتقاء سطح کلام. اگر فلسفه به جهان اسلام وارد نشده بود، این گونه گسترده نشده بود، این گونه عقول نوابغ مسلمین را مثل ابن سیناها، فارابیها، سهروردی ها، میرداماد ها به خود جذب نکرده بود و در دلها و مغزها ننشسته بود، ما کلام امروز را در این سطح نداشتیم. به عبارت اخرى، اولا یه مطلب قابل تجربه است، تحقیق میدانی، یه مطلب هم قابل حدسه. مطلبی که قابل تجربه است اینه، کلام قبل از عصر ترجمه در دست ماست، داریم رساله های کلامی، نظریات کلامی، گزاره های کلامی، نظام های کلامی. اشعریت مربوط قبل از عصر ترجمه است، اعتزال مربوط قبل از عصر ترجمه است، در دست ماست. نظام ها، گزاره ها، مکاتب کلامی هست و ما سطح و ساقه مطالب اونها رو میبینیم. سطح و ساقه همین مکاتب بعد از ترجمه رو هم میبینیم، یعنی بعد از عصر ترجمه فلسفه به زبان عربی. هذا اولا، این تحقیق میدانیست. اما اون چه که حدس تحقیق میدانی در موردش چندان کارآمد نیست این که ما الان اگر بنشینیم گزاره های فلسفی و تأثیر گزاری های فلسفی را بر کلام از کلام بعد از ترجمه جدا کنیم، اون چه که از کلام به دست ما میماند کلام راقی نیست. داستانی در این زمینه عرض بکنم، تنوعی در مجلس بشه، ادامه بحث. حضرت آیت الله عز الدین زنجانی میفرمودن زمستان بود، زنجان هم زمستانهاش سرده. یه طلبه زنجانی میگفت من گاهی بوده بیرون خانه بودم از شدت سرما، مثلا شب ساعت 11-12 میدیدم تق صدا میاد، نگو از شدت سرما سنگی ترکید، یک سرماهای استخون شکن. شما میگفتن اونجا کرسی رایج بود، پدر ما زیر کرسی نشسته بودند، مرحوم امام هم زیر کرسی نشسته بودند، چون مرحوم امام با پدر عازدین زنجانی رفاقت قدیمی داشتن، عاص محمود. میفرمودن روی کرسی نهایت الدرایه مرحوم شیخ محمود حسین کمپانی بود، نهایت الدرایه رو مستحضرید، آخرین کتاب اصولی است که مراجع در زمان مرجعیت با هم بحث میکنن و میگن هم نصفشو نمیفهمیم، یعنی شده مثل کلمات مرحوم میرداماد که عبارتی رو توی کتاب میرداماد پیدا کردن و بردن گفتن اینجا چی میخوایی بگی؟ و وقتی می نوشتم دو نفر می فهمیدن، من و خدا، الان یه نفر می فهمه. مرحومه آشمام دوست این کمپانی واقعا در نهای مشکل نوشته، واقعا سخته. اعاظم قوم من یادم می میدن درس آقای عراکی، فقط به این خاطر که آقای عراکی می گفتن مقرر خوبی برای نهایت درایه است، کتاب سنگینه، اصولیستی که آخرین کتابیست که اگر در خارج اصول طلبه‌ای بتونه بفهمه خیلی کار کرده. گفتن این کتاب روی کرسی بود، یکی از علمای زنجان وارد شد، عصا دستش بود، پیرمردی بود، دید نوشته نهایت الدرایه و مال مرحوم هاشم دوسه، با عصاش اشاره کرد به کتاب، گفت این چی هاشم دوسه نوشته فلسفه رو وارد اصول کرده؟ اینم شد اصول؟ عازدین میگفتن که مرحوم امام یه لبخندی زدن، حالا خود مرحوم امام میهمان بودن، لبخندی زدن، فرمودن که اگر فلسفه‌شو بگیری چی برای شما اصولیین میمونه، چی تش میمونه، اگر فلسفه‌شو بگیری چی تش برای شما اصولیین میمونه. ما الان تو این کار حدسیست، ما اگر الان کتاب‌های کلامی تألیف شده بعد از عصر ترجمه را به خصوص بعد از خواجه بگذاریم جلومون، گزاره هایی که با تأثیر فلسفه بر کلام در کلام مورد بررسی و تحقیقه از او جدا کنیم در ساحت مشترک، بحث ما در ساحت خاص نیست، اشتباه نشه، تو بحث نبوت خاص امامت به اونا کار نداریم، در ساحت مشترک چیز چندانی دست ما نمیمانه. پس این نگاه مثبت، نگاه مثبت این که فلسفه به سطح ارتقاء کلام کمک کرد، یعنی کلام را مرتقی کرد، بالا آورد. این نگاه مثبت. نگاه منفی همان است که اشاره کرده، هنوز به خورد نرسیدیم. نگاه کلان گفتیم با دیدگاه منفی و با دیدگاه مثبت، هنوز تو نگاه کلانی. دیدگاه منفی نگاه کلان این است که فلسفه کلام را ذبح کرد به وجه شرعی او غیر شرعی، یعنی مرحوم خواجه با همون مسئله که در مقدمه عرض کردم، مرحوم خواجه خیانت کرد، نمیخواست خیانت کنه و خیانت شد، یعنی کلام فلسفه شده که کلام نیست، کلام کلام است، فلسفه فلسفه است. نظیر اون کاری که امروزه بعضی در ارتباط به عرفان اسلامی میکنن، عرفان رو داره با حکمت متعالی حل میکنه، عرفان عرفان یه علم مستقل، خواستگاه مستقل داره، نباید عرفان رو حکمت متعالی کرد. اینها میگن فلسفه در سطح کلان بدترین تأثیر را بر کلام داشت، با اون که کلام رو ذبح کرد. الان اونی که از کلام در دست ماست در ساعت‌های خاصه، میریم تو ساعت مشترک، چیز غیر فلسفی نیست. شما بردارید بدایت الاکبر رو بذارید این طرف، بخش امور عامه تجرید رو هم بگذارید این طرف. حالا تجرید نه، المحاضرات رو ببینید چقدر فرق میبینید. میگه تو ساعت‌های مختص که ما کار نداشتیم، حرف از اول تو ساعت مختص قرار شد حرف نزنیم، تو ساعت‌های مشترک فلسفه آمد ذبحتو کرد کلام رو. اینم نگاه منفی. نگاه مثبت درسته یا منفی؟ یک همایش میخواد آقای بحریری، یه همایش میخواد که کار خواجه خدمت بود یا خیانت. یعنی بالاخره ما بعد از خواجه کاری که کرد چی بودیم وسط؟ عرض کردم من قوم که بودم دو تا دیدگاه مستقل، هر دو هم رو دیدگاه خودشون پافشار، محکم هم پافشار که یک ذره عقب نمیان. یه عده میگن خواجه یواشکی خدمت کرد به کلام، دو تا کار کرد، کلام شبه پوسیده را زنده کرد، یک با جلوداری شیعه و تفکر شیعی زنده کرد که سنیان باید دنبالش بودن که دویدن، این یک نظر. یه عده میگن نه خواجه نمیخواست این کارو بکنه، ولی ناخودآگاه کلام از بین رفت، کلام در ساحت مشترک شد فلسفه. خب فلسفه که فلسفه بود، نگاه کلامی برای ما. این رو اصلا بحثشو نخواستیم. خب آمدیم سراغ نگاه خرد. بذارید دلیل زبن که کلام از بین رفت شد فیلس شد. من الان مثال زدم، گفتم شما محاضرات رو قسمت امور عامش رو با بدایه قسمت امور رو بگذارید کنار هم، تقارب رو ببینید. تقارب چی هست میکنم؟ اصلا حالا بدایه نه، با حکمت مشاء کاری. اگر در سوالات بگید من بیشتر خدمتتون توضیح میدم. آمدیم سراغ اشکالات خرد. اشکالات خرد فراوان، من دو سه تاش رو خدمت عزیزان عرض میکنم. یک، نقد پاره آموزهای کلامی و اعلام بطلانش. فلسفه آمد پاره از آموزهای کلامی رو نقد کرد، اعلام کرد باطله، و این آموزه ها گاه آموزه های زیرین بود، نه آموزه های زبرین. آموزه های برین نبود، آموزه های زیرین بود، یعنی اساس بود. مثلا شما نصف کلامتون با حدوث زمانی عالم داره میچرخه، نصف کلامتون داره با این میچرخه که ملاک معلولیت حدوثه. فیلسوف مواد گفت هر دوتاش غلطه، ملاک معلولیت امکان حدوث نیست، حدوث زمانی عالم هم بیمعناست، چون زمان جزء این عالمه و حادثه زمانی بودن زمان یعنی قدیم بودن زمان، چون معنی حدوث زمانی زمان یعنی زمانی بوده است که زمان نبوده است و این یعنی قدم زمان. خب این دست بردن در یک گزاره یک گوشه یک علم نیست، این تکون دادن گزاره های زیرین و اساسی است. مثل این که شما بیایید در حکمت متعالیه دست ببرید تو اصالت وجود و تشکیک وجود، خب 80% حکمت متعالیه ریخت، چون این دوتا بال حکمت متعالیه است. در کلام اگر شما آمدید چند تا از زیر ساختهای گزاره های کلامی رو شما نقد فیلسوفانه کردید به گونه ای که هر کس هم بعد از این فکر آمد گفت حق با فلاسفه است، درست میگن، این تأثیرگذاری است، تأثیرگذاری نقادانه. من موارد فراوان اینجا نوشتم که نمیخوام به این موارد اشاره کنم. دوم، تکمیل پاره آموزهای کلامی. این با اون مطلب اول فرق میکنه. در مطلب نخست بحث در نقد بود، ابطال، اعلام ابطال، یعنی فیلسوف به متکلم میگه تو نفهمیدی. در مطلب دوم فیلسوف به متکلم میگه تو فهمیدی، کم فهمیدی، فهمیدی کم فهمیدی. میگه برهان حدوث برای اثبات واجب ناقصه، احتیاج به بازسازی داره. نمیخواد بگه تو نفهمیدی، میخواد بگه کم فهمیدی و فراوان این چنین داری. فراوان فیلسوف میاد مطالب کلامی رو تکمیل میکند و از این جهت انصاف این که به متکلم حق حیات داره. من خیلی حرف زدم آقای حریری. یکی دیگه عرض میکنم، سه، تعمیق تأملات کلامی در مسائل مورد اختلاف. سوم، تأثیری که فلسفه بر کلام داشت، تعمیق تأملات کلامی در مسائل مورد اختلاف. اگر شما کلام بعد از تأثیرگذاری فلسفه رو با کلام قبل از تأثیرگذاری فلسفه ببینید، میبینید خیلی فلسفه در تعمیق تأملات متکلمانه نقش داشته. البته هر علمی یک سیر تطور داره، این سیر تطور معمولا تکاملی است، البته که یه میشه تنزلی. ما در ادبیات عرب اوج نحو الکتابه، بعد از الکتاب داریم میایم پایین، یعنی اوج نحو ما الکتابه. در بعضی از علوم این چنینه، اما در معمول دانش ها سیر تطوری و تکاملی است و این در فلسفه علم مورد بررسی و توجه طبیعی است. هر علمی بنا به مناشأ و محیط های درگیر اون علم یک سیر خاص تطوری و تکاملی دارد، اما ما میخوایم عرض بکنیم سیر طبیعی تکاملی کلام یک سیره، سیر تطوری کلام با تعمیق تأملات کلامی در مسائل مورد اختلاف به خاطر تأثیرگذاری فلسفه امر دیگره. این دو چیزه. نمونهش هم خدمتتون عرض کردم، غیر از اون نگاه کلانی که اول گفته شد، شما فقط کتب کلامی بعد از تجرید رو با قبل از تجرید ببینید، یعنی شما مقاصد رو، مواقف رو، و من اینجا چون حلقه کلام عرض میکنم، اگر میخواید کلامدان بشید با این دوتا کتاب باید مأنوس باشید. من جز اولین کتابهایی که در کتابخانم تهیه کردم، شاید هنوز کلامخانم نبودم، این دوتا کتاب بود، شرح مواقف سید میر شریف و شرح مقاصد جناب سعدالدین تفتازادی، که شرح مقاصد متن و شرح مال سعد تفتازانی است، اما شرح مواقف متن مال قاضی عزود ایجی است، شرح مال جناب میر سید شریفه. این دو تا کتاب ها استخون بندی های کلام ماست، همچنین تجرید و شروع تجرید، به خصوص شوارق، که من جهت اطلاع عرض می کنم بعضی از طلاب حوزه علمی قم چه در فلسفه صاحب نامن، به ساجای عشاقی، خب ایشون در فلسفه کار کرده، من به ایشون عرض کردم آقا شما رمز موفقیت در فلسفه چه بود؟ گفت من یک دور شوارق مباحثه کردم. گفتم عجیب، شوارق فلسفه رو قوی میکنه؟ گفت همینه. گفت من یک دور شوارق مباحثه کردم. جناب آقای صادق لاریجانی که الان دیگه شدن چه کاره؟ رئیس قوه قضاییه، ایشون به من میگفتن من خیلی از مطالب کلامی رو، دقت نظرهای کلامی رو در حواشی شوارق که با ذره بین خواندم پیدا کردم. چون حد قدیم حواشی رو بعد با ذره بین میخوندی، کتابم بعد سه دور میچرخونده که بفهمی بالاخره ته مطلب کجا رفت. فرمان من خیلی از میخوام بگم این کتابهای اصیل ما نباید فراموش بشه. اگر اون کتاب ها رو انسان بدونه میتونه المحاضرات بنویسه، اما اگر 20 سال المحاضرات تدریس کنه نمیتونه مثل شرح قوشچی بنویسه. این فرق کتاب های قدیم و جدیده، تفاوت دوتا متنه. اگر کسی کتب کلامی بعد از خواجه و بعد از به خصوص شرح تجرید رو با کتب کلامی قبل بررسی کنه، که این کارو بنده کردم، این تعمیق تأملات کلامی در مسائل مورد اختلاف رو به خصوص در ساعت مشترک بسیار میتونه ببینه. من برای خودم خیلی حرف جور کرده بودم، مختصر کردم که دوستان نه ما در خدمتیم، سوالم بکن. اصلا بنای حلقه بر اینه که ما بعد کمتر از اینم صحبت میکردیم. من خیلی حرف زدم، من خیال میکردم نیم ساعت حرف زدم، نگو این آرواره گرم شده ببخشید دیگه من بالاخره اللهم صل على محمد. این فقط ضبط میکنه، صدا نمیده. نگاه تاریخی به مسائل یک علم اولا، بلکه به کلان علم قبل از نگاه به مسائل، 20-30% فهم اون علم رو تشکیل میده. به تعبیر مرحوم شهید مطهری، یکی از غفلت‌هایی که ما در حوزه‌های علمیه داشتیم همین بود که نسبت به تاریخ یک علم و تاریخ گزاره‌های یک علم کم اعتنا بودیم. ما اگر یک علم رو، تاریخش رو و تاریخ گزاره‌هاش رو به خوبی رصد نکنیم، در فهم محتوایی اون علم مشکل داریم. و این بحث یک بحثی است که اولین تأثیر او تصحیح نگاه تاریخی ما و تکمیل نگاه تاریخی ماست. مستحضرید مرحوم شهید مطهری نکاتی رو در فلسفه متفتن شده، اشتباهاتی رو فهمیده، مچگیری هایی از امثال حاجی سبزواری کرده و این فقط به این خاطر است که نگاه تاریخی پیدا کرد. من یه نمونه شو خدمتتون عرض بکنم که شما براتون مسئله روشن بشه. سالها بود فیلسوفان اسلامی ما از ارسطو یک قدیس ساخته بود. البته بنده ارسطو رو مؤمن می دانم، حرفای تاریخ فلسفه ای رو که امروزه می نویسن قبول ندارم. شواهد فراوانی بر مؤمن بودن ارسطو و افلاطون دارم که در جای خودش ذکر میشه، بلکه احتمال نبوت یا وصایت اونها برای من مطرحه. این بحث جای دیگه باید مطرح بشه. ولی اونی که فعلا از ارسطو در تاریخ فلسفه ها هست، بعضا گزاره هایی است که ممکنه با ظواهر دینی امروز ما نخونه. چرا ارسطو قدیس شده بود؟ چون صدرالمتعلهین و دیگران همه خیال می‌کردن اصولوجیا مال جناب ارسطو است. بعدیا فهمیدن اصولوجیا مال فلوتینه، مال نو افلاطونی هاست. با این تصحیح تاریخی اصلا کلی نگرش ها عوض شد، کلی خطاهای ملا صدر و ابن سینا و دیگران در آمد. یک خطای تاریخی بود، اما این خطای تاریخی بسیاری از مسائل رو حل کرد. اصولا تاریخ خوبیش اینه. من یه نمونه عرض بکنم، نمیدونم اینجا قریبه مریبه نداریم؟ نداریم انشاءالله. دوستان ما که در بخش اسناد انقلاب دارن کار میکنن، میگفتن ما در زندگی نامه مرحوم امام رحمت الله علیه به یک مشکل خوردیم، موندیم چیکارش کنیم. گفتم مشکل چیه؟ گفتن ایش یک نامه ای از امام داریم، موندیم اینو نشر بکنیم نکنیم، چاپ بکنیم نکنیم. ظاهرا هنوزم چاپ نشده، شما هم از بنده دارید میشنوید. در اون نامه مرحوم امام نامه ای به شاه نوشتن، اعلی حضرت همایونی شاهنشاه ایران محمد رضا پهلوی خلد الله ملکه. نه، ملکش به خود ایشون برمیگرده. کسی اگر در فضای بعد از انقلاب و سال 42 و 57 این نامه رو ببینه میگه دروغ محض. نامه مال زمان آقای بروجردی است، به دستور آقای بروجردی نوشته شده، با ادبیات آقای بروجردی نوشته شده، در موقعی است که بنا بوده حوزه با شاه یه تعاملاتی داشته باشه، هر چیزی در ظرف زمانی خودش. این بحثی که من مطرح کردم در تبیین گزاره‌های فلسفی و کلامی مهمترین بحث تاریخ شناسان است. این یک نکته. نکته دوم، اون چه که در ارتباط با، در ضمن البته شما فرمودید، اون چه که در ارتباط با کلام قدیم و کلام جدید گفته شد، مقدمه طبقات المتکلمین آقای سبحانی اگر که 3 جلد خوانده بشه حدود 200 صفحه هست، ایشون اونجا اثبات میکنه مثلا کلام قدیم کلام جدید نداریم، روش هم دوتا نیست. بله، مسائل جدیدی در کلام مطرح شده، اسمشو گذاشتن کلام جدید، و اگر ما، حالا توضیح میدم، و اگر ما بخوایم همیشه با پیدایش مسائل جدیدی در یک علم او رو جدید بگیم، الان بعد این بگیم اجد الاجدین مثلا، جدید نیست چون از زمان امام صادق داره این مسئله پیدا میشه. و نکته هم اینجاست که متاسفانه بسیاری از مباحثی که در کلام جدید در اروپا و آمریکا، بیشتر اروپا مطرح شد، در ارتباط به گرفتاری‌های اعتقادی اونها بود و ربطی به گرفتاری اعتقادی ما نداشت و متاسفانه بدون بومی شدن منتقل شد. یعنی چطور ما در میان انواع احادیث، احادیثی داریم که اصلا در فرهنگ حدیثی شیعه وجود نداره. خیلی از این مسائلی که در اون ساحت داره مطرح میشه اصلا در مسائل بومی ما مطرح هم نبوده، مطرح هم بشه چندان پایگاه و جایگاهی نداره. روش که یقینا یک روش، دوتا روش نیست. یعنی روش در کلام جدید و کلام قدیم، که حالا این تعبیر اصلا غلطه، یعنی تعبیر کلام جدید و کلام قدیم یک اصطلاحه، کلام قدیمش که یقینا غلطه، کلام جدیدش هم تعبیر خوبی نیست. روش که یکیست، دوتا نیست، پاره ای موضوعاته که اتفاقا بعضی از این موضوعات دقیقا هم کلامی نیست، یعنی مربوط به فلسفه دینه، مربوط به کلام نیست، منطقه اونجا چون قرمقاتی مطرح شده اینجا هم قرمقاتی آمده. پس روش یکیست، نوع و سنخه مسائل هم یکیست، موضوعات و مسائل جدیده. و این که جواب هم نداده، جواب داده، چون بزرگان الان ما با همین روش و با همین مبانی دارن این مسائل جواب میدن. شاید 10 مسئله از این مسائل جناب سبحانی در مقدمه طبقات المتکلمین نقل کرده. پاسو گوهر دین چیست؟ گوهر ایمان چیست؟ آیا پلورالیسم دینی قابل قبول است یا نه؟ اینا مباحثی است با همین روش کلامی ما قابل حل، چه اینکه بزرگان ما هم حل کرد. نه نه، نگفتیم این در کتب قدیمی مطرح شده، که همچه من ادعای کردم، گفتم مسئله جدیده، شیوه حل یکیست. نه، من حرفم این نبود کلام جدید و قدیم تفاوتی نکرد. من میخوام بگم اگر کلام است و علم کلام است، علم همون علمه، روشش هم یک روشه.
دیگه درصد دفاع نیست، درصد توضیح و تجزیه تحلیل. چون میدونید که بعد از رنسانس اصلا ما اعتقاد داشت، یعنی اون چی که مطرح شد اعتقاد شد که اصلا جزمیتی در نمیاد از تو این گزاره‌ها.
خب ببینید، من اگر بخوام مطلب رو توضیح بدم، به نظرم یه حلقه دیگه های حریر باید بگذاره من توضیح بدم. اما این با فضای بومی ما چه نسبتی داره؟ هیچی. نه نه نه، من میخوام بگم چه نسبتی داره. ما اینطور معتقد نیستیم، ما معتقدیم قابل توصیف است، قابل اثبات است، با همون روشی که اثبات میشده تا کنون. بله، شما میگه آقا نگاه های جامعه شناختی و نگاه های روان شناختی هم درش تأثیر داره. با یک ملاحظه بنده قبول دارم، با یک ملاحظه، و اون اینی که باز جامعه شناختی و روان شناختی بومی شده، چون اخیراً مقام معظم رحمی هم برای مطلب تاکید کردن، ما جامعه شناسی و روان شناسی مون هم الحادی است. یعنی اون جامعه شناسی و روانشناسی هم تو همون فضای بعد از رنسانس آمده بالا. ما اون جامعه شناسی و روانشناسی رو باید بومی کنیم، اسلامی کنیم، محسنات چو بگیریم، او رو دخالت بدیم. من این هم نیست.
Thank you.
واقعش من رو سوال ایشون فکر نکردم، سوال برای من جدیده، باید تأمل کنم. یعنی این که آیا در فلسفه عقیده من بر اینه، یعنی من معتقدم با توجه به نظریات پایانی صدرا در حکمت یک، ابداعات شاگردان صدرا به خصوص آقالی حکیم، علامه طباطبایی، حاجی سبزواری و دیگران، آی جوادی، حتی آقای فیاضی خودمون، میشه یک سیستم جدید فلسفی پیریزی کرد و آقای روزبهمن به نظرم دارن این سیدیش رو. ما یک جلسه راجع به همین بحث کردیم تو حلقه حکمت، اما راجع به کلام چی؟ دوست این در مورد کلام، این تا به الان اصلا برای ذهن من مطرح نبوده، من باید تأمل کنم، هر چی الان بگم غیر پخته است، تأمل میکنم، اگر سوال کنی خدمتون عرض میکنم. من تقریر میکنم. سوال ایشون این است که میگه شما عنوان بحثتون بود تأثیرات متقابل فلسفه و کلام اسلامی، تو تأثیر کلام بر فلسفه اولین تأثیر رو گفتید نگاه بدبینانه ی متکلمان به فیلسوفان، فیلسوفان رو کشید به سمت تطبیق گزاره‌های فلسفی با دین، این خروج از بحثه. واقعش من به این متفتن بودم، اما من بحث روی مقدار عام‌تر دیدم، یعنی من دقیقاً مقصودم این نبود که تأثیرات متقابل فقط دو علم رو در نظر بگیرم، دو علم و به تبع عمل کرده این دو فرقه علمی، یعنی فیلسوفان و متکلمان، با این دیدگاه. به عبارت اخرى چرا اینطور فرض کردم؟ به خاطر این که این ما رو نکشه خیلی، به خاطر این که من عقیده‌ام بر این بود که اگر متکلمان این نگاه بدبینا را به فیلسوفان داشتن، به خاطر اعتقاد به گزاره‌های کلامیشان و عدم اعتقاد به اون گزاره‌های فلسفی بوده، یعنی متکلم به خاطر اعتقاد به گزاره‌های کلامی، به فیلسوف به خاطر اعتقاد به گزاره‌های فلسفی چنین بدبینی داشته. پس باز هم پای گزاره‌های فلسفی و کلامی در بین غیر مستقیم، ولذا این گونه مطرح شد. بفرمایید. نفهمیدم در جایی که میخواید یکی یکی بگیم که من قاطی نکنم. در این مسئله اول مشکل اساسی دیر آمدن شماست. سرش هم اینه که ما در مقدمات بحث عرض کردیم که سه ساحت داریم. ساحت اختصاصی کلام، ساحت اختصاصی فلسفه، ساحت اشتراکی. بحث ما در این جلسه در اون ساحت اشتراکی است. ساحت‌های اختصاصی فلسفه و کلام هر کلام سر جاش محفوظه و دارم انجام میشه. تو همین ساعت اشتراکی سوال شما میتواند این باشه که این تأثیرگذاری فلسفه بر کلام آیا دست کلام رو از نظر روش نبسته، چون فلسفه آمده روش خودش رو بر کلام تحمیل کرده. من اینجور سوال رو فهمیدم، اگر سوال غیر این همینه. جهت اطلاع عرض میکنم یقینا استهزار دارید. کلام ما دو بخش داره، کلام نقلی و کلام عقلی. کلام نقلی اصلا از ساحت بحث ما بیرونه، بحث در کلام عقلی است. چون ساحت مشترک فلسفه با کلام چه ساحتی است؟ کلام عقلی. در ساحت کلام عقلی روش فلسفه و کلام دقیقا واحده، به این معنا که متبع در هر دو برهان است. اولا در کلام علاوه بر برهان جدل نسبت به مخاطب هم جاری است، اما نه اینکه کلام برهان را نپذیرد یا کلام برهان را نفی کند. نه، جدل رو در حقیقت کلام در مرتبه دوم بهش احترام و اهمیت قائله. به خصوص این نکته قابل توجه هست، به خصوص ساحت مشترک فلسفه و کلام بخش عمدهش در امور عامه است، نه در نبوت خاصه، نه در امامت، در امور عامه هم این نکته قابل توجهه که جدل به یک معنا چندان کاربرد نداره، برهان کاربرد داره. ولذا این گونه نیست که فلسفه کلام را در استفاده از روش خودش قید زده باشه یا بخواد روشی رو بر او تحمیل کرده باشه که کلام این روش رو فاقد بوده. نه، کلام هم روش برهانی رو دارا بوده، در کنارش روش جدلی را داراست. فلسفه از روش جدلی استفاده نمی کنه، روش برهانیش با روش کلامی هیچ تفاوتی نداره. عرض کنم خدمت شما که اولا فیلسوفان ما اعتقادشون بر اینه که واقع واحده، یک، نسبیت در حقایق محاله، دو، چون واقع واحد است، یک، نسبیت در حقایق محال است، دو، لذا معتقدن که ممکن نیست برهان و روش در فلسفه که برهانی است درست کارشو بکنه و فهم از دین هم درست باشه و نتیجه دوتا باشه. پس قهرن اگر نتیجه دوتاست، یا فهم ما از دین مشکل داره یا برهان ما مغالطه است. کار عالم هم همینه، کار متکلم و فقیه و اصولی و فیلسوف و مفسر. من در این مقدمه بر صراط مستقیم صریح نوشتم، هر کی داره کار علمی میکنه، فقیه باشه، اصولی باشه، فیلسوف باشه، کارش همینه، ما معصوم نیستیم. کار ما این است که ساحت کاریمون رو روز به روز هرچه بهتر و بیشتر از مغالطات بکاهیم. متکلم مغالطه داره، فقیه مغالطه داره، فیلسوف مغالطه داره، این در او شکی نیست، اینو باید ما تدبیر کنیم. نکته اینجاست، اون نکته قابل توجهی که باید روش دقت بشه اینه که شما گمان میکنم اینو میخواستید بگید که چطور ممکنه یک فیلسوف اسلامی با اینکه حق میدانه گزاره دینی رو، در این حال بدون اعتقاد بپردازه به تحقیق. این مراده؟ ببینید اصلا اولا بس اساس فلسفه برین، فلسفه تفکر آزاد در حقایق هستی است. بله بله، یه نکته اینجا در روانشناسی مطرحه که اون نکته قابل توجهه، و اون اینکه اصولاً انسان در مقام تفکر، نه تفلسف یا تکلم یا تفقه، نه، در مقام تفکر میتواند خود را از گرایش ها و اعتقادات خالی کند یا نه. ما در طلبه های تعبیری داریم میگیم ادل دلیل بر وجود شی وقوع شی. داشتیم عزیزانی که میگن ما این کارو کردیم، آقای حسنزاده حی حاضر، شما این کارو کردم، شما میگه من یک بار از تمام اعتقاداتم مبرا شدم، التزامات عملیم بود و نماز میخوندم، ولی خدا رو قبول نداشتم اعتقادن، یعنی گذاشتم کنار یه لحظه، حالا شروع کردم یکی یکی. شما میگن من یه بار شدم امی، دو مرتبه شروع کردم، از خدا شروع کردم نبوت تا آمدم به اینجایی که الان هستم رسیدم. روانشناسا دو دو طایفه، نه ادهشون میگن مشکل متا برای بسیاری از افراد، نه برای اوهدی از افراد. عزیزان و بزرگان ما میگن نه ممکنه. بعدم اون مقدار تاثیرگذاری گاهی اونقدر ضعیفه که در حساب احتمالات به حساب نمیاد. اون مقدار تاثیرگذاری در حساب احتمالات به حساب، به هر حال اینها از نظر واقع میگن این دوتا معداش نمیتونه متعدد باشه. از نظر واقع، از نظر وقوع خارجی هم بعضی بودن این ادعا رو کردن که ما تونستیم خودمون رو تخلیه کنیم و بعد بریم سراغ تفلسف و نتیجهش اگر مغالطه نباشه با معدای وهم، اگر فهم از وحی درست باشه، یکی خواهد بود. آقای حسنزاده، بله آقای حسنزاده در رساله برهان عرفان قرآن از یکدیگر جدایی ندارند، این بحث رو نسبتاً خوب مطرح کرده، خوب قابل دقت اون رساله. بگید سوال خیلی خوبی است. ما وقتی داشتیم برنامه‌های سرفصل‌های گروه رو می‌بستیم با جناب روزبهمن و جناب مرادی و اینها دوستان، رسیدیم خدمت‌های فیاضی برای مشاوره تو هتل ایران. بهشون گفتیم آقا ما یه گروه کلامی داریم، دوره کلامی، دوره فلسفه‌ای، می‌خوایم برنامه رو ببندیم. اعتقاد ایشون و بسیاری از دوستان و اساتید من بر اینه که میگن امروزه کسی می‌خواد کلام کار کنه بعد فلسفه کار کنه، در ضمن فلسفه کلام کار کنه. معلوم شد؟ این مربوط به بحث های باز مشترک است. این مربوط به بحث های مشترک است. عزیزان، اساتید من، بزرگان، دوستان من، مثلا فیاضی اعتقادشون بر اینه، میگه کسی میخواد در ساحت های مشترک کلام کار کنه، عقل میگه فلسفه بخوان، استاد تو بدانه، خودت هم این ذوق رو داشته باش، اونجاهایی که بحث کلامی هست رجوع کن ببین متکلمانم چه گفتن، ولی فلسفه بخوان، چون این رقیب آمد جایگزین شد و قوی تر عمل کرد. بله، رسیدیم به ساعت‌های خاص. در ساعت‌های خاص فلسفه فلسفه است، عرفان هم عرفان، هر کی داره کار خودشو میکنه. ساعت اصلا خاصه، ساعت عام نیست. ما دو دقیقه دیگه در خدمت دوستانیم، چون من یادم افتاد نماز عصر رو باید بخونم. بله بله، بله بله بله، بفرمایید. بله ببینید، اولا رجوع به شرع در تفلسف نقشی نداره. یعنی یک فیلسوفی 50 سال فیلسوفی کنه، یک بار به کتاب و سنت مراجعه نکنه، فیلسوفه داره فیلسوفی میکنه. و اگر راه را درست طی کرده باشه، در اون مواردی که مشترک است و وحی و فلسفه هر دو به دنبال واقعاً، نباید معدا دوتا باشه. اگر دوتا بود یکی اشتباه کرده، یا فهم از دین یا فلسفه. مرحوم علامه طباطبایی در قم با همین استدلال جلسات روش رئالیسم رو راه انداختن. گفتن آقا مگه ما فلسفه نداریم در مشرق زمین؟ فلسفه داریم، اسمش اینه فلسفه، یعنی مبتنی بر روش برهانی. غربی ها میگن ما فلسفه داریم، باز فلسفه یعنی چی؟ مبتنی بر روش برهانی. ایشون با آی مطهری گفتن، آی مطهری، آی بهشتی، آی موسی صدر، گفتن نمیشه برهان دوتا معدا داشته باشه. اگه دوتا شد معلومه یکیش غلطه یا هر دوتاش غلطه. معدای برهان باید یکی باشه. پس ما میشینیم از معرفت شناسی شروع میکنیم، بدیهی رو بدیهی میچینیم، بعد نشان میدیم که اینجا کانت نفهمیده، اینجا هگل غلط کرده، اینجا نمیدونم فلانی، اینو به نشان دادن. روش رئالیسم من مکرر به دوستان گفتم، روش رئالیسم برای کسی که بخواد فلسفه بفهمه کتاب دم دستی اولیست. یعنی بنده در قم 5 جلد این کتاب رو مباحثه کردم، مقاله به مقاله تلخیص کردم، مقاله به مقاله. آقای مطهری در حاشیه نوشته این کتاب اگر فقط می‌خواستیم رد دیالکتیک بکنیم اینقدر از ما وقت نمی‌گرفت، اگه می‌خواستیم فقط رد ماتریالیستا باشه اینقدر که از ما وقت نمی‌گرفت. ما داریم یک فلسفه جدیدی رو در حقیقت ساحت اسلام و شیعه رقم می‌زنیم. واقعا هم اینطوره. روش رئالیست نه چرا الان به سوال شما میرسم، میخوام بگم این تعبیر شما که بعد رجوع، حالا اونو من الان خدمتتون عرض میکنم، ادعای شما این است که این امکان نداره. یه بحث روانشناسان است و بحث ذهن شناسان است. یعنی هم با دید روانشناسی میشه بحث کرد، هم با دید فلسفی، چون فلسفه هم ذهن شناسی داره، روانشناسی هم این بحث رو داره. در خود روانشناس ها اختلافه، دو رأی هست، گرچه اقلیت با کسانی است که میگن این تخلیه ممکن است، اما اقلیت با کسانی است که میگن ممکن است، اکثریت با کسانی است که میگن ممکن نیست. شما میفرمایید من تابع اکثریتم، حرفی نیست. اینو من به عنوان شاهد عرض کردم. نه اینو من به عنوان شاهد، ایش
انسان به موقع انسان تو مباحث فلسفه ذهن اثبات شده است که انسان نمیتونه خودشو خالص،
اینطور نیست، اینطور نیست، اینطور نیست. من درز میکنم تنیده ترین دو امر در هم چیست از دیدگاه فلسفی؟ ماهیت و وجود. چون ماهیت وجود کون الماهیه است دیگه، حلیت حلیت بسیطه، حلیت مرکبه نیست. ما میگیم آقا به تعبیر ما مهاجی به تعمل من الذهن، البته ما ماهیت رو از وجود جدا میکنیم، یعنی ماهیت را لا به شرط الوجود، نه به شرط عدم الوجود، میبینیم برش بار میکنیم، تقدم به تجاور براش درست میکنیم. تقدم به تجاور مال ماهیتیست که ماهیت در او دیده نشده، وجود در او دیده نشده. پس هم در گزارهای خاص انجام شده، هم فردی مثل آقای حسن‌زاده بدون ادعای اعجاز میگه من این کارو کردم، ابن سینا میگه من این کارو کردم، و اینم که شما میگی تو فلسفه ذهن اثبات شده است اجماعی نیست، اختلافی است. منم اون مباحث رو مستحضرم، اقلیتی هستن که قائلن نه تجرید انسان از خود ممکنه. عرفای ما که در این زمینه حرف ها دارن، یعنی اونها ذهن که بمانه پدر جد ذهن رو هم خودش رو ازش تخلیه میکنه.
قبل از اتمام جلسه هفته بعد هم حلقه
کلام
برگزاره،
مقالهشون
شما ما که صحبت خاص نداریم، تشکر می‌کنیم.
بگید تأخیر داریم، از هفته های بعد مقاله رو هفته قبل میدیم.
تشکر می‌کنیم از حضور حضرت استاد، از حضور دوستان تشکر می‌کنیم و سلام علیکم و رحمت الله.